الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از خطبه های حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام سخن بود سفارشات بسیار مهمی در این خطبه تا همه مردم دارن. در یک قسمت از این خطبه می فرماین فعملو والعملو یرفع. امروز که می توانید عمل کنید و عمل شما به سوی حق حرکت داده میشه و قبول میشه و پاداش براش مقرر میشه، این فرصت رو غنیمت بدانید، از دست نگذارید. اونقدر عمل در زندگی ارزش داره که ما ارزش عمل رو از آرزوی دائم بی عملان که در آیات مربوط به وقت مرگ و قیامت مطرحه می فهمیم. خیلی از افراد هنگام احتضار، یعنی اون نفسهای آخر، چنان که در سوره مبارکه مؤمنون مطرحه، با التماس تضرع به حضرت حق عرض میکنن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پروردگارا منو برگردان، لعلی اعمل صالحا، بی تردید یقینا من عمل صالح انجام میدم. در اون عمری که به من میدی اگر برم گردانی، اون عمل صالحی که در عمری که اول به من دادی ترک کردم، واگذاشتم. این آیه مربوط به اول احتضاره و اما آیاتی که خدای مهربان از اهل دوزخ نقل میکنه کم نیست که اهل دوزخ تقاضا دارن، آرزو دارن برشون گردونن برای عمل. اگر کسی از دنیا دست خالی به عالم آخرت انتقال داده بشه، هیچ چاره‌ای برای او نیست برای جبران این دست خالی بودنش. اونایی که دست خالی رفتن به عالم بعد، اونا میدونن که در چه موضع پرخسارت و پرزیانی قرار گرفتن. اونا خبر دارن. اونایی هم که دست پر رفتن، خداوند متعال مطالبی هم از اونها نقل میکنه برای باقی ماندگان، برای نمونه اون مرد الهی، اون مرد ربانی، اون مرد تربیت شده، اون مردی که واقعا برای مردم شهرش دلسوزی میکرد برای هدایتشون، که پروردگار در سوره مبارکه یاسین این دلسوزیشو برای مردم شهرش نقل میکنه و مردم شهرش هم به جای قدردانی از او رو کشتن، به خیال خودشون که از شر زبونش و دعوتش و حرفش و امر به معروفش و نهی از منکرش راحت بشن. مطالب خیلی جالبی هم به مردم گفته. حالا یه قطعشو من براتون از سوره مبارکه یاسین میخونم. اولا ببینید پروردگار عالم با چه احترامی از او یاد میکنه. اسم نبرده از او، به احتمال قوی از آیات استفاده میشه که ایشون معاصر با حضرت مسیح بوده و حضرت مسیح دو نفر رو از جانب خودش برای هدایت مردم اون شهر میفرسته و مردم شهر ابداً به دعوت این دو نفر توجه نمی کنن. پروردگار می‌فرماید یه فرستاده دیگه هم اومد با این دو نفر به اصطلاح برای هدایت مردم وارد کار شد. ارسلنا الیه مسنین، ابتدا دو فرستاده اومد، فکذبوهما، مردم شهر هر دو رو تکذیب کردن. ناجوان مردانه اهل خدا با مردم مبهم که حرف نمی زدن، مغلق که حرف نمی زدن. اهل خدا دو حقیقت رو به مردم یاد می دادن، یکی خیر رو و یکی شر رو، و بعدم به مردم میگفتن خیر را به اجرا بگذارید، شر را تعطیل کنید، چه در مرحله اخلاقتون، چه در مرحله عملتون، چه در مرحله اقتصاد و پول در آوردنتون. خب بیان یه مردم منظم با تربیت، با ادب، با وقاری بشین که فقط خیرتون به دیگران برسه، شری هم نداشته باشه. فکذبوهما، هر دو رو انکار کردن، تکذیب کردن. فعززناهما بالثالثین، ما یه نفر دیگر رو برای تقویت کار این دوتا فرستادیم. قالوا انا الیکم لمرسلون، مرد و ما از طرف اونی که شما رو آفریده اومدیم، میخواییم هم نرین جهنم، دنیاتون خراب نشه، آخرتتون خراب نشه، درهای بهش به روتون بسته نشه، این نعمت ها ازتون گرفته نشه، بلا بهتون نازل نشه. مردم در جواب این حرفا گفتن انا تطیرنا بکن، ما وجود شما سه نفر رو تو این شهر برای مردم شهر شوم میدون. با بودن شما ما دوچار مشکل میشیم، با بودن شما ما دوچار بلا میشیم. اگر شما دست از تبلیغتون بر ندارین، لئن لم تنتهو لنرجمن نکن، هر ستونو میگیریم سنگ بارون میکنیم، ولیمسن نکن منا عذابون علیم، شکنجه دردناکیتونم میکن. این جواب مردم. این جملهش خیلی عجیبه، انا تطیرنا بکن، ما به شما فال بد میزنیم. مگه میشه آدم به پاکان، به خوبان فال بد بزنه؟ یه بار امام تعریف میکردن، میگفتن من اومده بودم تهران، یه مدتی تهران بودم، بعد دیگه درسای قم میخواست شروع بشه، من بلند شدم از تهران رفتم حضرت عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم رو زیارت کردم و اومدم سر جاده قم. یه اتوبوس وایستاده بود مسافر سوار میکرد، از اون اتوبوس سیمیا که ما یادمون نمیاد، اونی که مسافر سوار میکرد، من بهش گفتم من قم میرم، گفت برو بالا جا هست. ما هم اومدیم نشستیم قاطی همه مسافرها، تقریبا به اندازه‌ای که باید مسافر پر بشه پر شد. رفتن راننده رو صدا کردن، حالا تو قهوه خونه داشت چایی میخورد چی کار میکرد؟ از رکاب ماشین که اومد بالا، امام میفرمودن یه نگاه به مسافرها کرد و دید یه آخون نشسته، آخوند عمام سفید، گفت آقا شما پیاده شو، ولی به من نگو، چون من سید بودم چیزی به من نگفت. اون بنده خدام گفت آقا برای چی پیاده شم؟ گفت برای این که شما شوم هستید، اگر من با بودن تو حرکت بکنم یا پنچر میشم یا چپ میکنم یا دیفرنسیال میشگنه. حالا اونم اون آخوندای قدیم، آخوندای زاهد، عابد، نماز شب خون، اهل گریه، الهی، که خیلی از ویژگی های اونا رو من ندارم، یعنی نه زمان اختزا میکنه داشته باشم و نه خودم رو فرم داشتنشم، اگرم به دست بیارم این موج فساد اجتماعی میگیر از من. و گفت را نمیرم، پیادش گو نمیشه با این ماشین بیاد، شومی تطیرنا بکن، شما ضرر داره وجودتون برای ما. انا تطیرنا بکن. قالو، این سه نفر گفتن طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مصرفون، شومی شما با شماست، علتش هم اینه انتم قوم مصرفون، شما همه جا رو به آلودگی کشیدی، خانه رو، صحرا رو، شهر رو، بیابون و زندگی مادی رو، اخلاقی رو، این ذکرتون حالیتون میشه؟ بله انتم قوم مصرفون، شما این که تمام نعمتهای خدا رو به اسراف کشیدید، چشمی که برای خدا باید خرج بشه برای شیطان دارید خرج میکنید، این اسراف. گوش، چشم، زبان، شکم، پول، زن و بچه، همه رو به آلودگی کشیدید. و جاء رجلون، ببینید پروردگار چه احترامی به این یه نفر که همشهری این مردم بوده داره. جاء رجلون من اقصى المدینه، مدینه یعنی شهر، اقصى یعنی دورترین نقطه شهر که میشه ده. در تفاسیر قرآن نوشتن این مرد در دهی که زندگی میکرده ده دوازده خونوار بیشتر نبودن، شغل ایشون هم نجاری بوده و ایشون پیوند با این سه نفر خورد، مؤمن، متدین، با ادب، با اخلاق و با همه وجودم دلش برای همشهریاش میسوخت، چون نورانی شده بود، چشم باطن پیدا کرده بود، میدید این مردم با این همه بیبندوباری به عذاب ابد خدا و بلای خدا در دنیا گرفتار میشن. چقدر جالب میگه جلال الدین، این مضمون یه روایتی که به شعر برگردونده، ابر بر ناید، یعنی ابر نمیاد. چرا نمیاد؟ که بباره. ابر بر ناید چرا؟ پی من زکات، وقتی که کشاورزان زکات رو ندن، باغداران خمسشون رو ندن، سرما میاد همه رو میزنه، کاری هم نمیتونن بکنن، بارون هم نمیاد همه دیما رو نابود میکنه. ابر بر ناید پی من از زکات، از زنا افتد و با اندر جهات، اگر بیماری های بد میگیرن مردم، میگه علتش زناست، یه علت بیماری های بسیار بد در کره زمین زناست، یکیش همین بیماری که دوا ندارن علاج بکنن و همش هشدار میدن، حالا هم چند میلیون گرفتارشن. انبیا اینو میگفتن، دستی دستی خودتونو مریض نکنی، زندگی رو به جو بی اعتمادی تبدیل نکنید، مال مردم رو نخورین، جلوی ناموستون رو بگیرید، دخترانتون رو در معرض این همه چشم قرار ندید، این همه رابطه نامشروع حاکم نکنید. مردم میگفتن وجود شما شومه، شما اومدید زندگی ما رو به هم زدین، آرامش ما رو، امنیت ما. ابر بر ناید پی منع زکات، از وبا از زنا افتد وبا اندر جهاد. آنچه بر تو آید از ظلمات و غم، خود ز بیباکی و گستاخیست هم. اون وقت ببینید یه ده دوازده خونوار رو با یه نجار پروردگار به اعتبار این انسانی که فرهنگ انبیا رو قبول کرده در قرآن تعبیر به شهر کرده. جاء رجل من اقصى المدینه، مدینه کجا بود؟ یه ده. چرا خدا میگه مدینه؟ شرف المکان بالمکین، زمین ارزشی نداره، جا ارزشی نداره. باید داره ببینیم کی در اون جا نشسته، اون جا با اون ارزش دار ارزش پیدا میکن. شما خاک زمین کربلا رو با خاک تهران و با خاک کاشون و با خاک کویر لوط و بدین آزمایشگاه، از نظر فیزیکی چه فرقی با هم میکنن؟ اما چرا خاک اینقدر شرافت پیدا کرده که وجود مبارک امام دوازدهم به علی ابن مسیب همدانی روز سوم شعبان می نویسن علی ابن مسیب امروز روز ولادت مولای ما حضرت سید الشهداست که پروردگار در خاک او شفا قرار داده، نه در خاک کربلا، خاک او. او دفن شد که اینجا ارزش پیدا کرد. نجف که نجف نبود، با امیرالمؤمنین نجف شد. مدینه مدینه نبود، جای دوتا قبیله اوس و خزرج بود. 100 سال به درندگی و هم میپریدن، بعضی گوشه کنارش هم یهودی ها و ارمنی ها زندگی میکردن. اگر به همون حال بود معلوم نبود اصلا الان بودش تو دنیا. اما الان مدینه مدینه شده، ابدی شده، صبح و ظهر و شب 1,000,000 نفر در نماز جماعت شرکت میکنن. به خاطر کی؟ پیغمبر. ولی اگه ایشون اونجا نرفته بود و دفن نشده بود، اهل بیت هم نمیرفتن، ارزشی نداشت. مکه به تعبیر ابراهیم در قرآن اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر، خدای من زن و بچه‌ام رو توی کویر بیاب و علف گذاشتم و رفتم. اما الانم کویر بیاب و علفه. خدی خانه کعبه روی گرده این کبیر بنا شد و دیوارهای مسجد الحرام کشیده شد. بیا ببین خدا در قرآن برای این شهر، نه برای بیت، نه برای مسجد، چیکار کرده؟ برای خود شهر. شرف مکان به مکینه. چرا یه ده خدا میگه شهر؟ به اعتبار این انسانی که گستردگی تربیت و ادب و روحش یه دنیاست، خدا او رو میبینه و دهشون رو میگه شهر. اما یه مملکت و گاهی زیر و رو کرده، مثلا با 200,000 جمعیت، با خونه های کاخ مانند، با باغه های آباد، وقتی برای پیغمبر تعریف میکنه اینقدر اون کشور و ملت رو تحقیر میکنه که میگه و اهلکنا القریه، یه دهی رو نابود کرد، یه دهی رو. جا رجلون، ببینید این مرد عمل بود، فعملو والعملو طرفه، تا فرصت دارید عمل کنید. عمل امروز به طرف قبولی خدا بالا میره، بعد مردن اصلا عمل نمیتونید بکنید، عملم بکنید قبول نمیشه، چون اونجا جای عمل نیست، جای عمل نیست. قال یا قوم اتبع المرسلین. ببینید برادران، کار این حبیب نجار رو ما تو خونه میتونیم انجام بدیم. یکی از زیباترین اعمال آشتی دادن مردم با خدا، رفیق نمودن مردم با پیغمبران. یه زبان دیگه، با یه قدم تو خونه نشستیم شبی 10 دقیقه 5 دقیقه با محبت برای زن و بچه درباره خدا، درباره پیغمبران، این که باید قدر اینا رو بشناسیم، حرف اینا رو گوش بدیم، خیلی هم نرم با محبت، بچه هم خوب گوش میدن، خوب، خیلی خوب گوش میدن. بچه ها گاهی یه تیزی های عجیبی هم دارن، تیزی های عجیبی. الان یادم نیست، شاید در حال گفتار اون اسم رو یادم بیاد، در شهر غزنین یه پسر 17 ساله دیدش که باباش چند روز نقاشای هنرمند میاره تو خونه. پسرم مشغول درسش بود و یه 2-3 تا رفیق به دردخورم از خانواده های به دردخور به طور این پسر خورده بود. خب اون وقت هم یادتونه دیگه، بچه ها رو تو امور زندگی و این حرف هاست را نمیدادن، دخالت نمیده. پدر این پسر یکی از معاونان سلطان محمود غزنوی بود. یه روز این بچه به پدرش گفتش که چی کار میکنی تو این سالون؟ گفت به این نقاشا پول حسابی دادم 4 دیوار اینجا رو حسابی رنگ کنم و بعدم با رنگ قابای زیبا در بیارن با قلم مو، وسط این قابا بنویسن از سلطان محمود غزنوی. گفتش که یکی این نقاشارم به ما بده، ما هم اتاق خودمونو یه رنگی بزنیم. گفت باش، ولی کار سالن من تموم بشه. بعد به یکی از نقاشا گفتیم بچه منم مثل این که دوست داره اتاقش نقاشی بشه، برای اونم برو یه نقاشی بکن. وقتی کارش تموم شد پسره رو بردش تو اتاق خودشون، گفت چه رنگی بزنم؟ گفتش که یه رنگ نورانی بزن. بعدم مثل اتاق بابام قاب درار، فقط وسط قابا بینویس یا الله، چون من دنبال یه معشوقیم که مردنی نیست، هر گرهی رو وا میکنه، هر مشکلی رو حل میکنه. این بابای احمق من دنبال یه معشوقه که یه روزی اگه نخودش یه تیپا میزنه آبروشم میبره، ممکنه سرشم ببر. گفت چشم. یه دو سه رو گذشت و به بچهش گفت این نقاشه کار میکنه؟ گاره، خیلی قشنگم کار کرده، منم مثل تو دادم اسم معشوقم و بینویسن. گفت باریکلا، معشوق تو دیگه کیه با این سنت؟ گفت بیا تو اتاق نگاه کن. اومد دید پر الله روی این رنگا و دیوارها. گفت پسر چی کار کردی؟ گفت ما دنبال یه معشوق ابدی هستیم، تو هم دنبال یه محبوب فانی شدنی، من دنبال یه محبوبی هم که دشمن من نمیشه، تو دنبال یه محبوبی هستی که بی علت هم دشمنت میشه، تو دنبال یه محبوبی هستی هیچ گرهی به دستش باز نمیشه، من دنبال محبوبی هستم که همه گره ها به دستش باز میشه. بالاخره تا عصری بابای استعفا داد و اومد به پسره گفت منو به جای بابایی به غلامی خودت قبول کن. ما نمیفهمیدیم. قال یا قوم، اینقدر این نجار با محبت دلسوز بود که به این مردم مرتب میگفت اتبع المرسلین، به این انبیاء خدا اقتدا کن. اینا که حرفاشون همه خوبه، اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اینا که در مقابل زحماتشون مدتی که در این شهرن از شما چیزی نخواستن و خودشون هم در گردونه هدایت پروردگار عالمن، اینا مردم هدایت شده ای هستن، از وضعشون پیداست. و مالیا لا اعبد الذی فطرنی، من چرا برای خدایی که خلقم کرده کار نکنم؟ ببینید این یه عمل زیبا، ده دقیقه آدم بر زن و بچهش خدا رو بگه با محبت، برای رفیقاش، برای مشتریاش، برای افراد اثر میکنه. حالا به ده نفر اثر نکنه، بالاخره به 8 نفر اثر میکنه. من کاسبایی رو دیده بودم بچه که بودم، بعضیشونم با پدرم همکار بودن، اینا مشتری که می اومد در مغازشون 5 دقیقه حلال و حرامو می گفتن و یه بند محبت از پروردگار می گفتن و بعدم جنس بهشون می فروختن. این قدم آدم های درستی بودن که مشتریاشون 40 ساله و 50 ساله بودن، من خیالشون راحت بود که این کاسب سر اینا رو کلا نمیذاره، این کاسب تقلب نمیکنه، این کاسب تربیت شده یه انبیاست. مغازنی مسجده، معبده، این بهترین عمل رفیق برای خدا درست کردن، رفیق درست کردم. یادم نمیره برادرم، یه حادثه عجیبی برام اتفاق افتاد، فکر نمی کنم تو این 1500 ساله برای کسی اتفاق افتاده باشه. تو فرودگاه مشهد ساعت 9 شب بود، میخواستم بیام تهران، عجلم داشتم، حالا یادم نیست چی کار داشتم. مسافرام آماده بودم سوارشن، نمیدونم چجوری بود اون شب از 300 نفر مسافری که با ایرباس میخواستیم بیام تهران، 250 تاشون از این بدترین بدحجابا بودن با مردش، خیلی خراب بود اوضاع، خیلی نمیدونم اینا اومده بودن زیارت مأمون هارون یا زیارت حضرت رضا، چون قبر هارون هم بغل قبر حضرت رضا است، فکر میکنم اینا زیارت هارون اومده بود، چون امامان ما همچین زوارایی به والله ندارن، نمیشه داشته باشن. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، اینا با هارون محشورن طبق قرآن. حالا منم نگران که کی میخواد بغل دست ما بشینه، نکنه که این لختی پختی ها بشینه، چون سوا که نمی کنن عدم صندلی ها رو نمره میدن، حال چه بسا قبل از من دو تا از این زنا نمره گرفتن یا بعد من. باور کنید من متوسل به حضرت رضا شد، گفتم یا ابن رسول الله ما 1 ساعت و ربع تا تهران اگه بخوایم با اینا بریم دق میکنیم، که با ترس و لرز سوار شدم، ردیف جلو هم بود، دیدم که یه پیر مرد 70-80 ساله بغل شیشه نشست و منم بغل اون نشستم، و تا تیاره حرکت کرد دیدیم بغل ما خالی موند. خب تیاره بلند شد، من یکی دو بار برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم، من برای تماشای تیاره، در حالی که برگشتم فقط هم من یه آخون تو تیاره بودم، دیدم یه کسی وسطای تیاره یه حالت سلام توری به من کرد، منم بهش گفتم و بغل دست من جا هست، اونم بلند شد و اومد نشست بغل دست من. یه آدمی بود، من که اولین بار بود میدیدمش، هم به نظر میومد از این متجددا روشن فکرا باشه. سلام علیک کرد و صحبت کرد و ما هم صحبت رو کشیدیم به پروردگار مهربان عالم و بعد زحمات پیغمبر و حضرت رضا، و شاید یه 10 دقیقه ربعی که صحبت کردم برگشت به من گفتش که تو این دین ما این خمس چی چیه؟ آره یه سوالی از بهشت میکردی، از قیامت میکردی، حالا صاف رفتی سراغ اسکناس در اسلام. ما 27,000 پا الان رو هواییم، یه توسلی یه حالی به اسکناس چی کار داریم؟ خیلی من ظریف خمس رو براش گفتم، یه خود فکر کرد و خدا شاهده، دیدم که دست کرد تو جیبش یه کیفی در آورده، خود گشت و یه چک 600,000 تومن نقد تو 27,000 پایی. آخه خمس یا گم میرن میدن یا نجف میرن میدن، تو تیاره جای خمس نیستش، یا تو مسجد میان خمس یا میرن خونه عالم. چه کدر رو برد گفت این رو شما بابت خمس قبول کن. گفتم شما من میشناسین؟ گفت نه. گفتم ای برات خوردم چی؟ گفت این حرفایی که شما زدی و من قبول کردم این از گردن من برداشته شد، قیامت جوابشو تو باید بدی اینجور که تو گفتی. خب عیبی نداره، من قبول کردم. مقلد کی هستی؟ رسیدشو برات بیانیم. گفت من مقلد و اینا نمیدونم رسید یعنی چی، من نه اسممو میگم نه آدرسمو میدم. داستان مال 15 سال پیشه. 15 سال پیش 600,000 تومان خیلی پول بود. پیاده شدیم فرود، هر کاریش کردم، شماره تلفنی اسمی، گو خدا حافظ و ده فرار. پولو من بردم به مرجع تقلید رسوندم در قم، رسیدشو گرفتم، اسمش هم که نمیدونستم، 600,000 تومان گذاشتم تو جیبم. 1.5 سال تو جیبم بود. یه رو مارمزون داشتم میمدم مسجد امیر اینجا، تو ترافیک موندم، همینجوری که ماشینا رو نگاه میکردم توی ماشین دیدمش، سلام کردم و ام ماشین اومدم پایین و رسید و در آوردم بردم بهش دادم و گفت چیه؟ گفتم 600,000 تومان 27,000 پایی یادته؟ گفت من رسید نمیخوام. پپ کجا؟ گفتم عجله دارم، دارم میرم مسجد امیر. گفت مسجد امیر کجاست؟ آدرس دادم اومدم دیدم فردا اومد 900,000 تومان دیگه داد و دوباره در رفت و وای نست. این یه عمل چیزی نی آقا، آدم با زن و بچهش، با دومادش، با عروسش، با رفیقش، با مشتریش، برای خدا آدم مشتری درست بکنه. اون وقت این آدم با این عملش کشته شد. قرآن میگه وقتی وارد برزخ شد گفت یا لیت قومی یعلمون، ای کاش مردم این شهر که همشهری های منن میدونستن، بما غفر لی ربی، که خدا به خاطر این قدمایی که من براش برداشتم منو آمرزید و جعلنی من المکرمین و منو در صنف مکرمین عالم قرار داد. این پاداش عمل. تا فرصت دارید فعملو والعملو یرفع. خب همین کارو وجود مبارک ابی عبدالله، یعنی آشنا کردن مردم با خدا، از روز دوم محرم تو کربلا تا 4 بعد از ظهر روز عاشورا داشتن. هر وقت اومدن میدان با مردم صحبت کردن. البته 2 نفر رو هم حضرت هدایت کرد در اون لحظات آخر، ولی آخرین باری که برادران با دلسوزی کامل در مقام آشتی دادن مردم با خدا برآمد، این بار با یک تیر پیشانی وجود مبارکش رو هدف قرار دادن. هر کاری کرد با دست جلوی خونو بگیره نشد، چاره ای نبود، چون خون خیلی زیاد میریخت تو چشم، رو صورت، رو سینه. مجبور شد کمربندشو باز کرد، دامن پیراهن عربی رو بالا زد. وقتی سینه مبارکش رو به روی مردم قرار گرفت، با تیر شعبه به او حمله کردن. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواز باد مخالف چو تیر گون گردی، عزیز فاطمه از عصد سرنگون گردی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اهلک اعداءنا برحمتک یا